از در این مجموع مالیاتی که دولت دریافت میکنه رو به جی دی پی تقسیم بکنید، برای این عدد برای ایران حدود بین 6 تا 7 درصده.
درست.
اما برای کشورهای پیشرفته بین 30 تا 34 درصد، بعضا ندرتا داریم کشورهایی که 55 درصده. یعنی چی؟ این مفهومش این است ثروتمندان دارن عملا مالیات میگیرن. خب ما به جای اینکه بریم قرض بکنیم، ما بهتره که از ثروتمندان مالیات بگیریم و برای در واقع طبقه محروم و طبقه‌ای که کمتر برخوردار هستن این رو هزینه بکنیم. این عین عدالته. بنابراین این کاری که مجلس مد نظرش هست، که اتفاقا مورد تاکید رهبری هم بوده، اینه که ساختار بودجه اصلاح بشود و عرضم به خدمتتون که درآمدهای پایدار ایجاد بشه. ما میدونیم که با تحریم نفت ما مواجه هستیم، میدونیم که ممکنه درآمدهای نفتیمون در واقع دیگه قابل در واقع به اصطلاح این منابع برای ما درآمد ایجاد نخواهد کرد. کار درست اینه که منابع جدید جایگزین این بکنیم، که الان همین موضوع در واقع اصلاح ساختار این کار رو انجام خواهد داد. اما اگه ما صرفاً به دلیل تنبلی و به دلیل اینکه نمیخوایم اصلاحات ساختاری ایجاد بکنیم بریم قرض بکنیم، سوال مهم اینه که ما تا کی میخوایم قرض بکنیم؟ ما تا کی میخوایم اجازه بدیم که در واقع این طلبهای مردم از دولت به مرور زمان افزایش پیدا بکنه؟ و خب مثلا فرض کنید که الان هم فرض کنید که این کار رو انجام دادیم، دو سال دیگه میخوایم باشه منابع کشور رو بچرخونیم، آیا دوباره میخوایم در دو سال آینده دوباره بریم آینده پیشخوری بکنیم؟ اینها ببینید، اگه ما به در واقع نرم اداره کردن اقتصاد کشورهای مختلف دنیا نگاه بکنیم، هیچ کشوری به این سیستم اداره نمیکنه. حالا حداقل نه به صورت علمی این کار درسته و نه به صورت اجرایی شده نیست. بنابراین جایگزینی که مجلس پیشنهاد میده کاریست علمی، کاریست مبتنی بر تجربی که در کشورهای دیگه انجام شده و ما معتقدیم که این شدنی هم هست. دولت باید از ما اراده جدی برای این موضوع داشته باشه.
انشالله. خب اگر به نقطه‌ای برسه که با این اختلاف دیدگاه‌هایی که وجود داره و نهایتاً طرح به مجلس بیاد و به تصویب نرسه، پیشنهاد شخص از اتحادی به عنوان یک نماینده مجلس که در کمیسیون صنایع معدن هم هستید که خیلی میتونه بخش صنعت و معدن اثرگذار باشه در عرصه اقتصادی، پیشنهاد جایگزین شما برای گشایش اقتصادی چی هست؟
ببینید شما مثال ساده میزنم دیگه. فرض کنید یه خانواده 7-8 تا برادر و خواهر و همه زندگی میکنید با شغلای و درآمدهای مختلف، با یه مشکل اقتصادی مواجه شدید، حالا هر چیزی پیش اومده، مثلا یه بلایی، خیری چیزی. اولین کار اینه که صرفه جویی میکنید، میگید دیگه مثل قبل هزینه نکنم دیگه، اگر روزی مثلا هفته ای دو بار میرفتم بیرون غذا میخوردم اینو بکنم، مثلا ماهی یه بار، سالی یه بار. مثلا اولین پیشنهاد ما اینه که دولت جدی است برای به اصطلاح صرفه جویی و کاهش هزینه ها داشته.
در کدام بخش ها بیشتر این پیشنهاد
بوده؟ همه جا دیگه، دولتی کل، مجلس، دولت و حاکمیت، یعنی برای صرفه جویی و کم کردن هزینه ها تا جایی که میتونه اقدام کنه.
بله.
تجربه جهانی و کاری که ما میتونیم بکنیم بحث مالیات. واقعا تو این زمینه کمکاری زیاد داریم. ما میتونیم با ابزار مالیات کشور رو اداره کنیم بدون اینکه فشاری به رشد آسیب پذیر بخوره. قرارهای مالیاتی که داریم یا مالیات هایی که جاهای مختلف نمیگیریم، معافیت هایی که داریم که نباید باشه، همین ها مشخصه. من که البته پیگیر ها، چه این گشایش باشه چه نباشه، راه های جایگزین و راهی که میگم رو همین امروز با کلی بحثمون بود، بحث مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه های خالی. یعنی ما متوقف نیستیم که اگر اون طرح نشد این مسیر. دومین بحث مالیات بود. سومین بحثی که در واقع میتونه داشته باشه دیگه، به ناچار میشه این اوراق و این کارهایی که الان دولت داره، یعنی آخرین گزینه ها میرسن به بحث در واقع اوراق یا فروش اموال دولت در سهام. ما باید فروش اموال دولت در سهام و فروش اوراق رو تا جایی که میتونیم کم بکنیم و اگرم انجام میدیم، من مخالف نیستم با هیچ کدوم از این دوتا، شرطش این باشه که دوباره تو سرمایه گذاری و مولد باشه. اون موقع یه چیزی بدی که نیست، خوبم هست. من یه کارخونه رو دارم، یه شرکتی رو دارم، فروختم و از پول اون دوباره شرکت‌های جدیدی رو درست کردم با سودی که کردم، از اوراقی که به مردم فروختم با یه درصدی پولی که جذب کردم اومدم کارخونه زدم. اینا مسئله خود، یعنی کارهای عمرانی رو با این دو تا مسیر بده، بودجه های جاری و اینها رو با کم کردن هزینه و نظم دادن به مالیات انجام بده.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای طاهری، ممنون از توضیحاتون، با شما خداحافظی میکنم.
شنوندگان عذرخواهی میکنم و همتون رو به خدا میسپارم.
درود بر شما و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای رضاخواه، با شما خداحافظی میکنم. روز شما بخیر و خدا نگهدار. 301035 و 27826035 پل های ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو، همچنین تلفن 162 پل ارتباطی شما هست با روابط عمومی سازمان صدا و سیما. از جناب شنونده در ادامه برنامه آقای دکتر جعفر قادری با ما همراه هستن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای قادری سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان از ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
همراهان گرامی، در این بخش از برنامه جناب آقای حسین حسینزاده با ما همراه هستن، عضو کمیسیون انرژی مجلس که ریاست کمیته نفت و فرآورده‌های نفتی رو هم در کمیسیون انرژی به عهده دارن. آقای حسین زاده سلام، روزتون بخیر.
سلام جناب آقای حسینی، وقت شما بخیر. سلام از ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و تشکر از برنامه خوبیتون خدمت شما.
درود بر شما، متشکرم که با ما همراه هستین. آقای حسین زاده، خب کاملا بحث ما مرتبط با هم کمیسیون تخصصی از سایدی از هم کمیته‌ای که ریاستتون رو به عهده دارید، نظر جناب عالی و ارزیابیتون از طرح گشایش اقتصادی که از طرف آقای رئیس جمهور مطرح شده چیه؟
بله، عرضم به خدمتتون، خب از این که ما کسری بودجه داریم با توجه به تحریم ظالمانه‌ای که برقرار هست و سختی فروش نفت و فراورده‌ها و معضلات و مشکلات منشأتی که وجود داره، از اینکه خب ما نیاز به تأمین نقدینگی دولت داره خب شکی درش نیست، اما اینکه این باعث بشه که دولت بعدی ما یه زمین سوخته تحویلش بدیم، آتی فروشی رو به جهانی فروشی در واقع ملاک قرار بدیم و مردم رو یه جوری در مقابل دولت بعدی یا احیانا با مصوبه مجلس اگر بشه مجلس قرار بدیم، اینجا جای اشکاله. خب این تر چکشکاری های کوچیکی انجام گرفته و شاید ما هم اطلاع نداشتیم، بعدن که اومد توی در واقع بحث تخصصی حالا همه دوستان به اتفاق نظر داشتیم. ببینید، اومدن گفتن خیلی خب دولت بیاد نفت بیاد بفروشه به مردم، نفت واقعی، یعنی اوراقی که تحویلش میده واقعا همون نفته، اوراق نفته و بعدا میتونه خودش بفروشه. خب شما ببینید خود دولت به مینی پالایشگاه و ریفاینری ها تعهد تضمین خوراک رو داده، تنفس خوراک رو داده تو سال اول و سال دومش. چطوری فردا سر رسید برسه همین مردمی که من و شمایی که بشک نفت دستمون از اوراقش بریم بتونیم بفروشیم به همین پالایشگاه؟ خب طبیعه که نمیخرن. این یه جای سوال داره که خب اومدن گفتن آقا همین ریفاینری ها پالایشگاه ها باید 20% از دست مردم بخرن. خب نمیشه اون موقع، واقعا این چیزی نیست که شدنی باشه. چرا؟ چون قطعا اون موقع ارزش این بشک نفتی که شما میخواد اون پالایشگاه میخواد از دست مردم بخره خیلی ارزونتر از اون چیزی که خود دولت میخره میخواد بخره. خب این اینجا مردم ضرر میکنن و چاره ای ندارن تن بدن به اون بحث سود مالیش در سر رسید که خب اونم قطعا به خاطر این کار نمیان سرمایه‌گذاری بکنن. این یه نکته. نکته دوم این که خب من اعتقاد دارم که سررسیده باید طوری باشه که اصلا تو یه بارش هم که باشه راستی آزمایی بشه تو همین دولت اتفاق بیفته. بالاخره ما امانتدار در واقع مردم هستیم و باید مراقبت حال مردم بکنیم. ما با نفس کار مخالف نیستیم، ولی با اینکه بالاخره یه فروشی بشود بعد بریم تا دو سال بعد اون موقع مردم رو در مقابل خودمون ببینیم مخالفیم. من اعتقادم اینه که این تو بازه سررسید اولیش باشه، 8 ماه، 9 ماه، 6 ماه که تو هم دولت بیفته. خب اگر دیدیم واقعا شدنی این تراینرو رو بکنیم، اگر دیدیم اوکی هست مشکل نداره اینو اکسندش کنیم، گسترشش بدیم برای 2 سال 3 سال اصلا به جا 200-400 میلیون بفروشیم، اما راستی آزماییت این دولت باید انجام بشود. این نظر ماست. در هر صورت امیدوارم که این ترک در واقع کمکیه به دولت و ما موافق کمک هم هستیم، مخالف این تر نیستیم فی نفسه، اما با سازوکارش و نحوه اجراش خوب داریم رایزنی میکنیم که انشالله پخته بشه و بره تو بحث دستورکار.
خب چه تغییراتی رو مجلس داره در این تر ایجاد میکنه؟
برای داره صحبت میشه، یعنی
حتی برای از طرف دولتی هنوز ارائه نشده به مجلس؟
نه هنوز به صورت، حالا شاید خود مصاحبه ما هم زود باشه تو این زمینه، ولی داره چکشکاری میشه فعلا، دارن جلسه های تخصصی با کمیسیون های مختلف، افراد متخصص از دولت، از مجلس، از شرکت ها گرفته میشه که یه طرح پخته و جامع و کاملی باشه که در برگیرنده همه منافع ملت و دولت باشه و ما هم کمک بکنیم.
درود بر شما. آقای قادری، نظر از داری درباره طرح گشایش اقتصادی چی است؟
نگاه کنه اون طرحی که مد نظر آقای رئیس جمهور بود به هیچ وجه مورد پذیرش مجلس نیست. چرا؟ سود بادآورده رو نصیب خریداران اوراق سلف نفتی میکنه. چرا؟ چون در آینده هم به دلیل افزایش نرخ ارز و هم به دلیل افزایش قیمت نفت دارنده اوراق میتونه سود قابل توجهی ببره و طرح چنین اوراقی میتونه کل بازارها رو به هم بریزه. بنابراین وقتی که شما توی بازار پولتون نرخ سود سپرده هاتون 14-15% وقتی که دقیقا توی بقیه بازار اوراق مشارکت رو با نرخ 18% دارید منتشر میکنید، خب چه دلیلی داره که افراد در حال اون اوراق رو با اون جذابیت ها رها بکنن بیان در بانک ها سپرده گذاری کنن، بیان در اوراق مشارکت شما سپرده گذاری بکنن، و چه دلیلی داره که بیان در بازار بورس این ریسک ها رو بپذیرن؟ چون برای اون تری که مد نظر دولت این بود که کف سودش 18% باشه ولی سقفش کاملا نامحدود باشه، به نظر میرسه که این نوع طرح ها میتونه منجر به هم ریختن همه بازارها بشه و دقیقا یه سود بادآورده رو نصیب یه سری گروه ها بکنه و بقیه رو از حداقل دریافتی ها محروم بکنه. بنابراین این که درست سال پایانی دولت از دولت داره تلاش میکنه که به هر شکلی شده منابع مالی رو تامین بکنه، ممکنه به هر حال برای دولت قابل قبول و قابل توجیه باشه، ولی برای ما که نمیخوام به اصطلاح یه کاری بکنیم که دولت آینده تعهداتی براش ایجاد بشه، معنی نداره که الان درآمدها رو دولت فعلی بگیره و تعهداتش به دولت آینده برگرده و دولت آینده با توجه به محدودیت‌هایی که اوپک براش میذاره، ما وقتی که به اصطلاح سقف صادراتش مشخصه و از اونورم منابعش رو دولت قبلی مصرف کرده دیگه قدرت مانور نداره. بنابراین ما معتقدیم در مجلس که اون طرح دولت با تعدیل بشه به طرح فروش نقدی نفت و از این طریق ما بازار بورس نفت رو رونق بدیم و امکان و فرصتی رو فراهم کنیم که این نفت بیاد و تبدیل بشه به فراورده نفتی صادر بشه و از این طریق دقیقا بسیار اشتغالش و درامش در درون کشور اتفاق بیفته، صرفا یه سری منابع و دقیقا سودای بادآورده رو نصیب بعضی از افراد نکنه.
خب یک الان البته یک اختلاف دیدگاهی هم وجود داره بین دولت و مجلس. دولت معتقده که میتونه این طرح رو اجرایی بکنه بر اساس اون چه که در نشست سرنقبان مطرح شده، نمیگم مصوبه چون همکاران شما معتقد هستن که نمایندگان مجلس در این نشست و خود رئیس مجلس مخالفه چون این دیدگاهی هستن، و از طرف دیگر مجلس این نگاه رو داره که باید بیاد در صحنه علنی به تصویب برسه. شما چه دیدگاهی دارید؟
من اعتقادم اینه که اگر ما میگیم مجلس باید در رأس امور باشه، خب از همین جا باید شروع بشه. یعنی اینکه ما حالا مجلس بگیم برای کارهای عادی و روزمره باشه تا یه طرح دولت بخواد اجرا بکنه کانال مجلس نره مستقیم ببره تو سران سه قوه و اجرا بکنه، خب این زیبنده مجلس نیست. واقعیت موضوع. اما از این که میخوایم کمک بکنیم، از این که نیت اینه که ما بتونیم دولت رو کمک بکنیم، خب شک درش نیست. نگاه تقابلی نیست، نگاه تعارضی نیست، قطعا نگاه تعاملی و همکاریه. هدف همه ما خدمت دولت هم داره در همین راسته تلاش برمیداره. ما هم آگاهیم به وضعیت جاری مملکت، ما هم آگاه هستیم که تحریم چه فشارهایی رو داره به مردم میاره، به کشور میاره، و قطعا کمک خواهیم کرد
انشالله. خب در کنار چون این طرحی آقای حسین زاده، حالا هر وضعیتی پیدا بکنه مجلس و دولت به توافقی برسن یا دولت در قالب لایحه اونو ارائه بده و شکل قانونی پیدا کنه در مجلس، خود نمایندگان در مجلس 11 برای برون رفت از وضعیت اقتصادی فعلی چه طرحی رو دنبال خواهند کرد که بتونیم از طرف مجلس بگیم گشایش اقتصادی داره اتفاق میفته؟
ببین، گشایش اقتصادی که از طرف مجلس هست، خب ریاست مجلس جناب دکتر قالیباف یه بحث معیشت مردمی رو ارائه فرمودن و کامل راجع به اون توضیح دادن. اون پنج محورش هم توضیح داده شد کامل، ساز و کاراش، حالا هم بحث مالیات، هم بحث کسب و کار، هم در واقع مشارکت مردمی رو کامل توضیح داده شده در واقع بحث اقتصادی و معیشتی مجلس، همون بحثی که خود به اصطلاح ریاست محترم مجلس ارائه فرمودن و پخش زنده هم بود، کامل توضیح.
خب الان در چه وضعیتی اون پیشنهادات؟
خب سازوکاراش داره پیگیری میشه. مثلا تو سکشن مالیاتش، خب اولین اصلاح مالیاتی همون بحث مالیات بر مسکن خالی هستش که خب تصویب شد در نهایت و رفته برای شورای نگهبان، و همینجور باقی قسمت‌ها هم دارن روش کار میکنن. مثلا فضای کسب و کار و تسهیلگری دارن روش کار میکنن. مختلف داره کمیسیون های تخصصی مجلس دارن روش کار میکنن که انشالله بتونیم تو فضای کسب و کار و مالیات و وضعیت معیشت مردم اثر گذار باشیم.
اثراتش رو که انشالله مردم خواهند دید؟
خب زمان بر هست واقعیتش. همین مالیات بر مسکن خالی یه طریقه که خب حالا از مجلس هم پیگیرش بودن، ولی
بله.
بعضا ممکنه بستر آماده باشه، خود زمان بر میشه. باید شفافیت باشه توی اعلامی که خود مردم به سامانه در واقع املاک کشور میکنن راجع به مسکن. همه اینا زیر ساختای خاص خودش نیاز داره که خب خدا شکر دولت هم خودش پای کار هست و داره کارا رو پیش میبره. قطعا زمان بر هست. حالا اینکه من بگم 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، خب نمیشه گفت. ما خب داریم تلاش میکنیم که انشالله اثرگذاری باشه
انشالله. و در بخش تولید آقای حسین زاده، به نظر استالی چه موانعی وجود داره که رفع این موانع میتونه به رونق اقتصادی و به جهش تولید در کشور کمک بکنه؟
اولین مشکل تولید ما همون بروکراسی اداریه که از یک فرد معمولی هم در جامعه میشه شنید تا نفر اصلی که سرمایه گذار هست. ببینید، ما تو فضای کسب و کار تو دنیا رتبه 127مو داریم، کنار افغانستان و عراق جنگ زده که اصلا زیبنده کشور ما نیست.
من تو فکر میکنم افغانستان اوضاعش از ما بهتره در کسب و کار.
حالا دیگه
چون من یه مطالعه در این زمینه کردم، فکر میکنم اوضاع بهتری داره.
آره، 128 و 129 هستم واقعا. ببینید، خب تو دنیا شما یه کارگاه استحاضایی با 100 نفر پرسنل بخوای استحاضایی انجام بدی، مجوزش از 0 تا 100ش 800 زمان میبره.
بله،
مجوز کارش. حالا من 8 ماه که قبول ندارم، ولی شاید کفش آهنی بپوشی 8 ساله بتونی تمومش کنی. یه مجوز کار و خب این معضلیه، باید تسهیلگری انجام بشه. تو زمینه یه جهش تولید و جلوگیری از خام فروشی، خب بارها با حتی خود حضرت عالی جناب حسینی من مصاحبه داشتم و همین عرض کردم. تو زمینه تخصصی خودم حالا بخوام صحبت بکنم، انرژی به عنوان رئیس کمیته نفت و فرآورده نفتی تو کمیسیون انرژی این مجلس، بهترین راه حل این تکمیل زنجیره ارزش پالایش پتروشیمی ها هستش. تو صنایع پایین دست عرض کردم ما چیز رو حدود 50-60 مجتمع پتروشیمی داریم، چیز 66 میلیون تن محصولات داریم. تو صنایع بالا دست به 1610 تن ما یک نفر اشتغال داریم، ولی پایین دست هر 50 تن. خب ببینید پایین دست پس چقدر ارزش افزوده بالایی داره، اشتغال زایی بالایی داره. ما بازار مصرف خوبی داره، مصرف آب کمتری داره، چون صنایع سبز و مسائل تخصصی دیگه حالا کاری باشه نداره. بنابراین یکی از راه‌های جهش تولید و کمک به رونق تولید، یک این حذف بوروکراسی‌های اداریه که واقعا دیگه بعد از مقام حرف و اینا بیاین بیرون. ما مشکلی که داریم همینه، فقط حرف می‌زنیم. حتی من نماینده تو فضای عمل باید بریم، یعنی درسته اجرا با دولت، اما ما هم اگه بوده نظارتی کارو در واقع بر تقنی بس نظارتی کارو تقویت بکنیم، این یه خود فضا راحت تر بشه. الان ما سرمایه‌گذار داریم، حاضر سرمایه شخصی بیاره، میره مثلا نیروگاه خورشیدی میخواد بزنه، کمک کنه به تولید برق این کشور، در جنوب کشور معضل برق داریم، میره یهو دیدی توی تخصیص زمینش به مشکل میخوره، همه چیش هم آماده است، هزینه‌هاش هم انجام داده، اذیتش. یا حالا بعضا جای دیگه کار نداریم. میخوام بگم که واقعا تو فضای عملی باید قدم برداریم، از این بحثای دیگه شعارگونه بیاین بیرون. واقعا اگر این مجلس قبول داره، این دولت قبول داره که جوونا اومدن کار انجام بدن، باید یه خورده پای کارم باشم. انشالله امیدوارم که دست به دست هم بدیم و بتونیم کمک کنیم که وضعیت مملکت از این وضعیت که هست کم بهتر بشه و مردم خود معیشتش رو و تولید بهتر بشه.
درسته. خب یک شاید بشه گفت شباهت هایی وجود داره اونجایی که ما در چند ماهه اخیر در بازار سرمایه و بازار بورس شاهد بودیم و ورودی که دولت پیدا کرده و البته استقبالی هم که مردم داشتن. به نظر شما بازار سرمایه میتونه که گشایش هایی رو در عرصه اقتصاد ایجاد بکنه؟
من فکر کنم این طرحی که الان در دستور کار مجلس است که دقیقاً شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و سایر شرکت‌ها اگر بیان از طریق صرف سهام و سلب حق تقدم اقدام افزایش سرمایه بکنن، این خب میتونه نقدینگی قابل توجهی رو از بورس جمع‌آوری بکنه و رونق خوبی رو در بازار بورس ایجاد بکنه. این در تعریض لایحه است که دولت آورده، ملتحد مجلس هم هست و هماهنگی بین مجلس و دولت توی طرح‌های کارشناسی رو نشون میده. همین موردی که اشاره کردم یکی از مراقبت‌هایی است که دقیقاً باید مجلس داشته باشه که دولت با طرح‌های غیر کارشناسیش و طرح‌های ضرب‌العجلیش دقیقاً بازار بورس رو به هم نریزه و التهاب در جامعه ایجاد نکنه. این کاری که مجلس انجام داد در جهت جلوگیری از ایجاد التهاب و دقیقاً تأمین سودهای بازاریابی برای افراد، بنابراین من فکر کنم که موالین چنین رو باید حتما مجلس از فرصت نشون بده و اجازه نده که چنین درهایی در دولت بخواد اینجا باشه.
در کنار این مراقبت هایی که مجلس 11 هم داره و نظارت هایی که تلاش داره که اتفاق بیفته، خود مجلس آیا طرح جدید و جداگانه ای رو برای حل مشکلات اقتصادی مردم در دستور کار خواهد داشت؟
توی شرایط فعلی رفع نوال تولید از هر اقدامی میتونه کارسازتر و موثرتر باشه، میتونه گرفته
شه. چه موانعی به نظر شما وجود داره در عرصه تولید؟
بخونید الان اگر رتبه ایران رو در فضا کسب و کار نگاه کنیم، رتبه 127 است. 127 رتبه نیست که با این رتبه ما بتونیم سرمایه رو در داخل کشور نگه داریم یا اینکه بتونیم سرمایه از خارج جذب کنیم. بنابراین با تلاش شما بر این باشه که بتونیم فضا کسب و کار رو در داخل کشور تسهیل بکنیم و رتبه‌مون رو در صدر بین‌المللی که میتونه گرای خوبی به سرمایه‌گذاران بالقوه باشه بهبود
بخشیم
تا بتونیم هم سرمایه رو داخل
نگه داریم،
هم سرمایه از
خارج کنیم. خیلی متشکرم آقای قادری، ممنون از توضیحاتتون. خدا نگهدار. خیلی متشکرم آقای حسین زاده، ممنون از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم.
ما در خدمت.
درود بر شما. خدا نگهدار. از دانش‌شنونده به لحظات پایانی بهارستان امروز رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. پایان هفته خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، آرزو میکنم که قلبتون سرشار از آرامش باشه. با شما شنیدیم از رادیو گفتگو برنامه بهارستان رو. همچنان همراه هستید با برنامه های بخش دوم از صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو.
قرآن دستور زندگی 14:54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان و شنوندگان عزیز برنامه قرآن دستور زندگی 14:54. امر به معروف و نهی از منکر شاخصه ایمان افراده. اگر میخواهید مؤمن رو بشناسید، ببینید زمانی که منکری در منظر و مرآی او انجام میشه چه واکنشی نشون میده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند کسی که در مقابلش منکری صورت بگیره و با زبانش تذکر نده یا با عملش جلوی اون کار رو نگیره، یا اگر نمیتواند این کارها رو بکنه لااقل در قلب خودش از اون کار منزجر نباشد، فهو میت بین الاحیا، او مانند یک مرده است در میان زنده ها. ببینید خداوند چه شاخصه هایی رو در کنار هم میچینه برای معرفی مؤمن. در آیه 112 سوره مبارکه توبه میفرماید: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. یعنی برای مؤمن بودن شخص نماز تنها کافی نیست، صدقه به تنهایی کفایت نمی کنه، بلکه ایمان مانند یک پکیج به هم پیوسته است که از اجزاء متعددی تشکیل میشه. در این حال امر به معروف باید دقیق و با رعایت شرایط و حال مخاطب باشه تا نتیجه بده. نباید با اهانت باشه، نباید با آبروریزی باشه. امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که عیب برادرش رو در جمع میگه او رو خار کرده، و کسی که عیب برادرش رو در خلوت به او میگه او رو بزرگ کرده و به او شرافت داده و او رو اصلاح کرده. انشالله که در تمام امورتون موفق و پیروز باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. بله، توفیق داشتیم با شنیدن این میان برنامه لحظاتی بر ساحل دریای قرآن بنشینیم و کام جانمون رو ازش سیراب بکنیم. آرزو میکنیم که بتونیم قرآن رو هم خوب بخونیم، فکر بکنیم، تدبری داشته باشیم و هم درست عمل بکنیم به رهنمودها و آموزه های قرآنی کریم. با شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه های بخش دوم از رادیو گفتگو. آرزو میکنم که برنامه های این رادیو تا این لحظه مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه و شما عزیزان هم اگر چنانچه دوست دارید که به ما زنگ بزنید و از پیشنهاد و دیدگاه و آرا و نظرها و انتقادهای خوب سازندتون ما و همکارانمون رو مطلع بکنید، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 رو خدمتتون اعلام میکنم، و اگر دوست دارید که برای ما پیامکی رو ارسال بفرمایید، سامانه پیام کوتاه 301035 که سامانه پیام کوتاه شبکه گفتگو صدای اندیشه ها هست رو محضر با سعادتتون اعلام میکنم. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز آدرس فرکانس شبکه رادیوی گفتگو هست. دوستان من آرام آرام وارد اتاق فرمان دارن میشن تا برنامه تقاطع فرهنگ رو که مروری بر روی